بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
5 سرباز آمریکایی در انفجاری انتحاری در موسول کشته شدند. بوتفلیقه برای سومین بار متوالی به ریاست جمهوری الجزایر رسید. دزدان دریایی برای آزادی ناخدای آمریکایی خواستار دریافت باج شدند. ساعت 19 با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز آدینه 21 فروردین سال 1388 خورشیدی برابر با 10 آوریل سال 2009 میلادی است. میرعلی حسینی هستم و در همراهی سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شامگاهی امشب را با تازه ترین خبرها و گزارش های گوناگون تقدیمتان می کنیم. مانند همیشه پیش از هر چیز تازه ترین خبرها را خواهیم شنید که امشب توسط همکارم مانیا منصور به آگاهی شما میرسه. با سلام به شما مانیا.
با سلام. ارتش آمریکا میگوید در انفجار انتحاری که امروز جمعه در موسول در شمال عراق روی داد، 5 سرباز آمریکایی و 2 پلیس عراقی کشته شدند. پیش از آن نیز مقام‌های پلیس از مجروح شدن 10 تن از مردم بر اثر انفجار یک کامیون حامل مواد انفجاری در بیرون یک پایگاه پلیس و ارتش عراق خبر داده بودند. بنابر گزارش‌های رسمی، عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهوری 72 ساله الجزایر برای سومین بار در انتخابات ریاست جمهوری این کشور به پیروزی رسید و برای یک دوره 5 ساله دیگر رهبری الجزایر را در دست گرفت. وزارت کشور الجزایر امروز جمعه با اعلام نتایج انتخابات گفت بوتفلیقه 90.24% از آرای انتخاباتی را به دست آورده است. دزدان دریایی سومالیایی که ناخدای یک کشتی آمریکایی را به گروگان گرفتند، در قبال آزادی او خواستار دریافت مبلغی باج شدند که میزان آن معلوم نیست. این دزدان که ریچارد فیلیپس ناخدای آمریکایی را به اسارت گرفتند، پیشتر گفته بودند که در صورتی که به آنان حمله شود، وارد جنگ خواهند شد. دزدان دریایی ناخدا فیلیپس را از روز چهارشنبه پس از تصرف کشتی او در فاصله چند صد کیلومتری با سواحل سومالی در یک قایق نجات به گروگان گرفتند. ولادیمیر ورونین رئیس جمهوری مولداوی خواستار بازشماری کامل آرای اخذ شده در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه این کشور شد. نتایج رسمی این انتخابات که از پیروزی حزب کمونیست حاکم مولداوی خبر می‌داد، به بروز شورش‌های خونین در این کشور انجامید. یک مقام ارشد روسی می‌گوید عراق در صدد بررسی احیای قراردادهایی است که پیش از سقوط صدام حسین با روسیه بسته بود. ایگور سشین، معاون نخست وزیر روسیه که در پایان مذاکرات ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه با نوری المالکی نخست وزیر عراق در مسکو سخن می گفت، به ماهیت این قراردادها اشاره نکرد. و در پایان آنکه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با انتشار بیانیه‌ای از نامزدی میرحسین موسوی در 10 دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران حمایت کرد. سازمان مجاهدین اسلامی که در طیف اصلاح طلبان قرار دارد، پیش از اعلام نامزدی آقای موسوی که به انصراف محمد خاتمی از شرکت در انتخابات منجر شد، رئیس جمهوری پیشین را نامزد منتخب خود معرفی کرده بود.
با سپاس از مانیا منصور برای تازه ترین خبرها، اینک به اتفاق نگاهی داشته باشیم به سرفصل مطالبی که در مجله امشب خواهیم شنید. در فردای روز ملی فناوری هسته‌ای، تحلیل‌هایی در پیوند با پیشروی تهران در این زمینه و اثرات سیاسی و بین‌المللی آن خواهیم شنید. 3 متهم پرونده بمب‌گذاری در حسینیه سیدالشهدای شیراز اعدام شدند. نظر یک عضو کانون مدافعان حقوق بشر را در پیوند با عادلانه یا غیر عادلانه نبودن حکم اعدام این ستن می‌شنویم. یک پژوهشگر ایرانی مشترکاً با 2 تن دیگر به عنوان بهترین متخصص حیات وحش در سال 2009 برگزیده شد. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز پنجشنبه و در مراسم روز ملی فناوری هسته‌ای از به گفته وی 2 دستاورد بزرگ هسته‌ای خبر داد. بسته‌بندی و آماده ساختن سوخت هسته‌ای برای قرار گرفتن در راکتور و همچنین آزمایش دو نوع سانتریفیوژ جدید با ظرفیت چندین برابر بیش از سانتریفیوژهای موجود دو دستاوردی بودند که محمود احمدی نژاد به آن اشاره داشته است. برای آشنایی بیشتر با پیشرفت‌های هسته‌ای ایران از یک سو و اثرات بین‌المللی برگزاری مراسم روز فناوری هسته‌ای بر امکان برقراری دیالوگ مستقیم بین آمریکا و ایران از سوی دیگر، با حسین آریان کارشناس نظامی رادیو فردا گفتگو می‌کنیم. آقای آریان، ابتدا می‌خوام بپرسم تهران در مسیر فعالیت‌های هسته‌ایش در چند ماه اخیر تا چه حدی پیشرفت کرده، هم از نقطه نظر شمار سانتریفوژها و هم از نقطه نظر فناوری؟
پیشرفت ایران در مقایسه با سال قبل قابل ملاحظه نبوده. ایران توانسته که تعداد سانتریفیوژهای خودش رو به 7000 برسونه که برابر گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این سانتریفیوژها در سال گذشته زیر 6000 بوده و بعضی از مقامات گفتن که به 6000 رسیده. از طرف دیگه ایران برابر سخنرانی رئیس جمهور ایران آقای احمدی نژاد دو سانتریفیوژ جدید را هم آزمایش خواهد کرد که این سانتریفیوژها ظاهراً سرعتشون و کاراییشون بیشتر از سانتریفیوژهای قبلی، ولی هنوز اینها را به کار نانداخته. در مجموع پیشرفت ایران قابل ملاحظه نبوده. پیشرفت داشته ولی قابل ملاحظه نبوده.
این سانتریفوژها از کجا میاره؟ با توجه به اینکه سانتریفوژهای قبلی از پاکستان اومده، اینا کجا ساخته شده؟
ایران مدت هاست که میخواد صنعت هسته‌ای خودشو بومی بکنه و در واقع در همین راه قدم‌های مؤثری هم برداشته و تعدادی از سانتریفوژهای قبلی رو که طرح اونها رو از پاکستان گرفته بود خودش ساخته، بست داده و اون سانتریفوژهایی که قبلا به اسم P1 و P2 خوانده میشد الان به اسم IR1, IR2 و 3 و حتی شنیدیم که شماره 4 هم ساختن و دارن آزمایش میکنن.
آقای آریان، از اونجایی که باراک اوباما در سخنرانی‌های متعددش در فرصت‌های مختلف دست دوستی به سوی ایران دراز کرده، این گام‌های سریع ایران برای پیشرفت در راه فعالیت‌های هسته‌ایش میتونه لطمه‌ای به این اقدامی که آقای اوباما در نظر داره برای برقراری دیالوگ مستقیم با ایران تأثیری خواهد داشت؟
فکر نمی‌کنم تأثیر اونچنانی داشته باشه، برای اینکه با توجه به پیشرفت کمی که ایران در سال گذشته داشته، این برای غرب قابل تحمله. بسیاری از کشورهای غربی فکر می‌کردن که ایران ممکنه که در روز ملی فناوری هسته‌ای نکاتی رو به زبان بیاره یا پیشرفت‌هایی رو ارائه بکنه که دور از حد تصورشون باشه و اینچنان نبوده. و همینطور که وزیر امور خارجه آمریکا هیلری کلینتون گفت ما نمی‌دانیم که چه چیزی رو باید درباره برنامه هسته‌ای ایران باور بکنیم. ما تا حالا ادعاها و ارزیابی‌های مختلفی رو درباره برنامه هسته‌ای ایران شنیدیم. باید اینو بگم که ایالات متحده آمریکا این پیشرفت رو برداشته. دولت اوباما حاضر با ایران صحبت بکنه و دست دوستی رو به طرف ایران دراز کرده درباره مسئله هسته، یعنی این سیاستش کاملا با سیاست دولت جورج بوش فرق میکنه. گذشته از این رئیس جمهوری ایران در سخنرانی خودش گفت که ما منتظر تغییرات آمریکا هستیم، یعنی دست رد به سینه آمریکا نزد و منتظره که ببینی که آمریکا قدم‌های بعدی رو چگونه برمی‌داره که صحبت‌ها رو شروع بکنن که درباره گستره‌ای از موضوعات خواهد بود، من جمله مسئله هستی. من فکر نمی‌کنم که در مجموع این پیشرفت نه چندان قابل ملاحظه ایران در سال گذشته در زمینه هسته‌ای مانع از این بشه که آمریکا و ایران یا به طور کلی ایران و کشورهای 5+1 نتونند به صحبت‌های خودشون و گفتگوهای خودشون ادامه بدن.
بسیار ممنونم آقای آریان. همچنین غلامرضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی نیز گفته که 7000 سانتریفیوژ در تأسیسات نطنز نصب شده است. در همین راستا و در پیوند با مهارت‌های هسته‌ای تهران از نقطه نظر فنی، مهرزاد پدرام از رادیو فردا با فرانک بارنابی، فیزیکدان اتمی و مشاور امور هسته‌ای در لندن به گفتگو نشسته و در پرسش نخست از او پرسیده که دستاورد ایران از افتتاح نخستین کارخانه سوخت هسته‌ای خودش در اصفهان چه بوده است.
ما همونطور که شما گفتید، این نشون میده که ایران قادر تمام مراحل چرخه سوخت هسته‌ای رو انجام بده. البته من مطمئن نیستم که ایران بتونه پلوتونیوم رو به درستی بازفراوری کنه، که در واقع همون جدا کردن پلوتونیوم از عناصر پردازش شده سوخت راکتور هسته‌ای. اما صرف نظر از این مسئله، ایران نشون داده که میتونه تمام مراحل چرخه سوخت هسته‌ای رو انجام بده.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اعلام کرده که ایران دو دستاورد مهم در زمینه هسته‌ای داشته، یکیش همون بسته‌بندی و آماده کردن سوخت هسته‌ای و دیگری هم آزمایش دو نوع سانتریفیوژ جدید با سرعت بیش از دو برابر ماشین‌های موجود هست. این گفته به نظر شما تا چه حد پایه علمی داره؟
فکر میکنم ساخت سانتریفیوژهایی با دو برابر سرعت دستگاه قبلی گفته باورپذیرتری باشه. این حرف به این معنی است که اگر ایران نسل جدید سانتریفیوژها رو نصب کنه، میتونه اورانیوم رو بسیار سریعتر از گذشته غنی کنه. این چیزی بود که ما انتظارش رو داشتیم. ما میدونستیم ایران در حال آزمایش سانتریفیوژهای کارآمدتریه و حرفای محمود احمدی نژاد هم خبر داد که ایران به این هدف رسیده.
غلامرضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی گفته که ایران موفق به ساخت سانتریفیوژهایی با استابیلیتی یا ثبات 5 تا 6 برابر شده. این گفته به چه معناست؟
سانتریفیوژ ها با سرعت بسیار بسیار بالایی میچرخند و گاز هگزافلوراید اورانیوم را غنی میکنند که گازی است بسیار واکنش پذیر و فرساینده. به همین دلیل به خاطر سرعت بالا و نوع موادی که در سانتریفیوژ استفاده میشه، مشکل بشه سانتریفیوژ ها رو برای مدتی طولانی فعال نگه داشت. به همین دلیل اگر صحبت از استابیلیتی یا ثبات میشه، به این معنی است که ایران قادر خواهد بود سانتریفیوژ ها رو در سرعت بالا و مدت طولانی فعال نگه داره. انتظار می رفته که این مسئله با گذشت زمان اتفاق بیفته.
شما از سانتریفیوژ های جدیدی که ایران خبرش رو داده اطلاعاتی دارید؟ منظورم از نوع مواد و دانش ساخت اون هست.
خب مدل های قدیمی که ایران از اونها استفاده میکرد از نوع P1 بود و نسبت به دانش هسته‌ای امروز نسبتا قدیمی و منسوخ شده به شمار میره، اما بستگی به موادی داره که در خود سانتریفیوژ مورد استفاده قرار میگیره. اگر ایران از فیبر کربن استفاده کنه، به سرعت بیشتر و غنی‌سازی بهتری دست پیدا میکنه و این همون چیزی است که ایران انجام داده. گفتم که ایران مدتی که در حال آزمایش سانتریفیوژهای کارآمدتری.
ایران اونطور که گفته میشه به تدریج تعداد سانتریفیوژهاشو زیاد کرده. از 1300 دستگاه در فروردین ماه 86 تا امروز که خبر از نصب 7000 دستگاه داده. با این شتابی که ایران گرفته، شما فکر میکنید به دنبال چه چیزی هست؟
طرح اصلی ایران این بوده تا در مرکز اصلی غنی‌سازی اورانیوم در نطنز 50,000 سانتریفیوژ نصب کنه. ما میدونیم که ایران تونسته دست کم 3,000 سانتریفیوژ رو در یک مجموعه متصل به هم راه اندازی کنه. نصب این تعداد سانتریفیوژ بر روی کاغذ برای تولید اورانیوم غنی شده با غلظت بالا برای ساخت یک سلاح هسته‌ای در مدت یک سال کافی است. ایران هرچه بخواد اورانیوم غنی شده با غلظت بالای بیشتری تولید کنه، باید سانتریفیوژهای بیشتری به کار بگیره. اما در نظر داشته باشید، با توجه به تهدیداتی از سوی دولت پیشین آمریکا و دولت اسرائیل، عقلانی به نظر میرسه که فرض کنین ایران در خفا تعدادی سانتریفیوژ ذخیره کرده که در صورت حمله احتمالی به تاسیسات نطنز در تاسیسات مخفی دیگری از سانتریفیوژهای ذخیره شده استفاده کنه.
نظرات فرانک بارنوی فیزیکدان اتمی را در گفتگویی با مهرزاد پدرام درباره اهمیت دستاوردهای هسته‌ای ایران می‌شنیدیم.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
سه متهم پرونده بمبگذاری در حسینیه سیدالشهدای شیراز صبح امروز آدینه در زندان عادل‌آباد این شهر بدون حضور خبرنگاران و مردم اعدام شدند. در این بمبگذاری که 24 فروردین سال گذشته صورت گرفت، 14 نفر کشته و بیش از 200 نفر زخمی شده بودند. بهروز کارونی.
پیشتر دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم اعدام محسن اسلامیان 21 ساله، علی اصغر پشتر 20 ساله و روزبه یحیی‌زاده 32 ساله را تایید کرده بود. اتهام این افراد محاربه و فساد فی‌الارض از طریق عضویت در یک انجمن تروریستی خارج از کشور، اقدام جهت براندازی حکومت اسلامی، مشارکت در انفجار حسینیه شیراز و مشارکت در طراحی انفجار در سایر نقاط کشور اعلام شده بود. عبدالفتاح سلطانی، وکیل مدافع و عضو کانون مدافعان حقوق بشر، ضمن محکوم کردن هر گونه اقدام خشونتبار از سوی این تشکل مدافع حقوق بشر میگوید:
ما در این حالی که با خانواده‌هایی که در این حادثه آسیب دیدن یا عزیزان از دست دادن ابراز همدردی می‌کنیم، معتقد هستیم متهمین هر پرونده از جمله این سه نفر باید در یک شرایط عادلانه در یک دادگاه بی‌طرف با حضور وکلای منتخب این متهمین به اتهاماشون رسیدگی می‌شد و چنانچه اثبات می‌شد طبق قوانین باشون رفتار میشد. اون چی که رخ داده اینه که اولا اجازه ندادن به این متهمین خودشون برای خودشون وکیل انتخاب کنن، بلکه وادارشون کردن به وکالت تسخیری.
برخی از رسانه‌ها پیشتر خبر داده بودند که متهمان در دادگاه علنی و با حضور وکلای تسخیری محاکمه شدند. در این میان آقای سلطانی با اشاره به آنکه ضوابط دادرسی عادلانه در این پرونده رعایت نشده است میگوید: پس از صدور احکام بدوی اعدام، خانواده روزبه یحیی‌زاده برای تفویض وکالت به او مراجعه کردند.
پرونده در مرحله تعیین نظر بود. بعد از مراجعه به شعبه گفتند پرونده رفته به شعبه اول دیوان کشور. من مراجعه کردم 6-7 بار به شعبه اول دیوان کشور. برای چه کاری؟ دستور بگیرم برم با آقای یحیی‌زاده در زندان ملاقات بکنم، تنظیم وکالتنامه بکنم و بیام پرونده رو بخونم، یه لایحه تعیین نظر خواهی در مرحله تعیین نظر تقدیم شعبه اول دیوان بکنم. این دیوان اجازه ندادن. این تضییع حقوق متهمه.
به گفته این وکیل مدافع، مشابه این موضوع در زمانی که پرونده به دادگاه تجدید نظر ارجاع شده بود تکرار شد. احکام اعدام برای سه متهم این پرونده در شرایطی در سال گذشته صادر شد که پس از انفجار در حسینیه سیدالشهدای شیراز سخنان ضد و نقیضی از سوی مسئولان جمهوری اسلامی ایران ابراز شده بود. این مسئولان در ابتدا علت حادثه را انفجار غیر عمد مهمات انبار شده در محل اعلام کردند. یک روز پس از این انفجار فرمانده نیروی انتظامی استان فارس گفت انفجار عمدی و خرابکاری نبوده است و احتمال داد که علت اصلی انفجار مهمات باقی مانده از نمایشگاهی در رابطه با دفاع مقدس که چندی پیش در همین محل برگزار شده بود باشد. اما کمتر از یک ماه بعد مصطفی پور محمدی وزیر کشور وقت در دیدار با خانواده قربانیان این انفجار اعلام کرد که علت انفجار بمبگذاری بوده است. یکی دیگر از نکته‌های مبهم در پرونده مزبور خودکشی عامل اصلی بمبگذاری به نام مجید راستگو بود که به گفته مقام‌های دادستانی پس از دستگیری با قرص سیانور خودکشی کرد. این رویداد در همان زمان با تردید و پرسش حجت الاسلام انجوی نژاد رئیس کانون رهپویان وصال شیراز مواجه شد که گفت این موضوع بسیار سوال برانگیز است. عبدالفتاح سلطانی با انتقاد از ارجاع شدن اکثر پرونده‌های امنیتی و سیاسی به دو شعبه خاص در قوه قضاییه میگوید:
یکی دو تا شعبه هستن که بدون رعایت ضوابط قانونی متاسفانه در اغلب موارد حکم‌های صادر می‌کنند که با ضوابط شرعی و قانونی تطبیق نداره. اگر به پرونده این سه نفر رسیدگی می‌شد، حداقل امکان این را داشت که آقای یحیی‌زاده از حکم اعدام نجات پیدا می‌کرد. چون من خودم شنیدم که از وکیل ایشون میگه ایشون مستحق اعدام نیست، وکیل تسخیری ایشون. من خودم شنیدم از یکی از مستشاران شعبه اول دیوان عالی کشور که میگفت آقای یحیی‌زاده قابل دفاع از این پرونده، ولی نهایتاً اعدام شد. این تأسف باره. اگر یک مورد هم بیگناهی اعدام بشه تأسف باره برای این مملکت.
به نوشته خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا در این پرونده 15 نفر دستگیر شده بودند که 7 نفر از آنان جزو عوامل اصلی بودند. این خبرگزاری اشاره‌ای به سرنوشت و وضعیت متهمان باقی مانده نکرده است.
بهروز کارونی بود با گزارشی درباره اعدام متهمین پرونده بمبگذاری های سال 2008 در شیراز. در ادامه گزارش های امشب ابتدا بیانیه نهاد غیر دولتی فریدم هاوس رو که در پیوند با بازداشت ماندن رکسانا صابری اظهار نگرانی کرده و خواهان آزادی او شده میشنویم. پس از اون گزارشی خواهیم داشت درباره گزینش یک پژوهشگر جوان ایرانی به عنوان یکی از متخصصان حیات وحش در سال 2009 و سپس خبرهای ورزشی.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
فریدم هاوس یک نهاد غیر دولتی برای حفاظت و گسترش آزادی در جهان است که در سال 1941 توسط همسر تئودور روزولت به وجود آمد و مقر آن در واشنگتن قرار دارد. فریدام هاوس یا خانه آزادی در بیانیه نگرانی عمیق خود را از اتهامات وارده بر روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی رکسانا صابری مبنی بر جاسوسی برای ایالات متحده ابراز داشته و خواهان آزادی فوری او شده است. رسیدگی به پرونده رکسانا صابری قرار است هفته آینده در دادگاه آغاز شود، گرچه وکیل مدافع او هنوز ادعانامه مربوط به جرم او را ندیده است. جنیفر وینسر، مدیر اجرایی فریدام هاوس میگوید مورد رکسانا صابری تازه‌ترین نمونه از موقعیت هشداردهنده است که ایران در آن روزنامه‌نگاران و وبلاگ نویسان را به زندان میبرد و اتهام‌های سنگینی به آنها وارد میکند. وی میافزاید این واقعیت که کیفرخواست هنوز اعلام نشده تنها ظن ما را در این راستا افزایش میدهد که اتهامات وارده بی‌پایه هستند. رکسانا صابری که 6 سال است به عنوان یک خبرنگار آزاد برای رسانه‌هایی چون بی بی سی در ایران کار می‌کند، در بهمن ماه بازداشت شد. در حالی که ابتدا به خانواده‌اش گفته شده بود وی به هنگام خریدن یک بطری شراب دستگیر شده، اما سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی مدتی بعد گفت بازداشت رکسانا صابری به دلیل ادامه کار در ایران پس از عدم تمدید مجوز کار او در کشور به عنوان خبرنگار بوده است. عبدالصمد خرمشاهی، وکیل مدافع رکسانا صابری، گفته است پرونده او در دادگاه انقلاب مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت. مقامات قضایی ایران اغلب روزنامه‌نگاران را به دلیل روند فعالیتشان به اتهام اقدام برای براندازی نظام روانه زندان کردند. از جمله روزنامه‌نگارانی که اکنون به اتهام تهدید برای امنیت ملی در زندان هستند، شهناز غلامی با محکومیت 6 ماه زندان و محمد صدیق کبودوند با محکومیت 11 سال زندان را میتوان نام برد. در بیانیه فریدام هاوس آمده است آزادی مطبوعات سالهاست در ایران رو به کاهش نهاده و مقامهای نظام بر شدت فشار خود بر مطبوعات افزودند، به طوری که از هنگام بروی کار آمدن محمود احمدی نژاد 570 نشریه و بلاگ تعطیل شدند. یک گزارش منتشره توسط کانون روزنامه‌نگاران ایرانی در سال 2007 خاطر نشان می‌سازد که حرفه روزنامه‌نگاری متحمل فشار و سرکوب روزافزون در ایران شده است. بر پایه بیانیه فریدام هاوس، جمهوری اسلامی محدودیت بر آزادی بیان را به شیوهی پنهانی بر پایه بنیان‌های اخلاقی اسلامی و در قالب قانون مطبوعات و قانون کیفری اعمال می‌کند. مقام‌های تهران به ویژه در پیوند با پوشش خبری حقوق زنان، تظاهرات ضد دولتی، نابسامانی اقتصادی و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی محدودیت‌های خود را اعمال می‌کنند.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرند.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در اینجا میرسیم به گزارشی با شتاب و سنگینی کمتر. محمد صادق فرهادی‌نیا، پژوهشگر جوان ایرانی، از میان حدود 150 متخصص حفاظت از حیات وحش موفق شد به خاطر فعالیت‌هایش طی 15 سال گذشته در حفظ یوزپلنگ ایرانی به همراه یک متخصص هلندی و یک پژوهشگر از ساحل عاج به عنوان برترین متخصص حیات وحش در سال 2009 انتخاب شود. مانیا منصور در گفتگو با دکتر اسماعیل کهرم، استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست، ابتدا از او در مورد اهمیت این جایزه پرسیده است. اسماعیل کهرم:
یه جایزه معتبر بین‌المللیه که به پژوهشگرای جوان زیر 35 سال، به کسانی که در زمینه محیط زیست و حیات وحش مطالعه و تحقیق میکنن این اهدا میشه. مسئله اینه که در تمام جهان این پژوهشگرا میان و خودشون معرفی میکنن و کارهای خودشون رو عرضه میکنن. اینها مورد بررسی قرار میگیره. شخصیت‌های ممتاز و برجسته‌ای مثل سر دیوید اتنبرو، ایشون جزء اون داورها هستن و نهایتاً به کسانی که کارهای برجسته‌ای انجام دادن انتخاب میکنن و امسال نماینده ایران، جوان محقق ایران، با یکی از کشورهای دیگه اینها برنده جایزه شدن. بنابراین از نظر اعتبار خیلی معتبر هست و باعث سرافرازی هست.
دقیقاً چه فعالیت هایی کردن؟ به خاطر چه نوع موفقیت هایی که داشتن این جایزه رو گرفتن؟
ایشون در طرح ملی نجات یوز که با کمک CSI در نیویورک انجام می شده و در ایران دخالت داشتن و یک انجمنی رو این چون پایه‌گذاری کردن به نام انجمن حفاظت از یوز ایرانی، دارای نشریه است و مقالاتی می‌نویسن و همینطور کارهای بیابانی.
الان شرایط چطور هست؟ شرایط یوز فرهنگ ایرانی؟
ببینید، یوز ایرانی یه روزی در هندوستان، پاکستان، ایران، عراق، سوریه و افغانستان حضور داشته و حتی در شمال آفریقا. الان از تمام این زیستگاهش این جانور منقرض شده، حذف شده و فقط و فقط در ایران هست. اون تا این که شما می‌فرمایید در چه شرایطی هست، به چه صورت هست، با کمال تأسف باید بگم در شرایط خوبی به سر نمی‌بره. یک طرحی رو به توسط WCS World Conservation Society نیویورک اینجا در ایران انجام شد برای نجات یوز آسیایی. حالا نتایج این یوز چی بود ما نمیدونیم، چون سازمان حفاظت محیط زیست یه سخنگو نداره که بیاد و این مسائل رو عنوان بکنه. طرح یوز چنان به صورت بسته و پشت اتاقهای دربسته صورت میگیره که حتی یه شکاربا مثل بنده اطلاع نداره، چه برسه مردم ایران. حالا چه میگذره ما نمیدونیم، ولی از روی برنامه‌هایی که اینها عنوان می‌کنند بنده تصور می‌کنم که این برنامه‌ها با کمال تأسف برنامه‌های علمی نیست، بیشتر برنامه‌هایی است برای انجام دادن و به اصطلاح نمایش دادن. این است که بنده زیاد اولا اطلاعی ندارم، چون اطلاعی ندادن، ثانیا خوشبین نیستم چون نتیجه‌ای ندیدم.
گفتگوی مانیا منصور رو با اسماعیل کهرم درباره حفظ یوز پلنگ ایرانی میشنیدیم.
از ساعت 21:30 دقیقه 9:30 شب تا ساعت 2 بامداد صدای رادیو فردا روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز پخش می شود. برای اطلاع در مورد طول موج‌های پخش برنامه‌های رادیو فردا می توانید به وبسایت رادیو فردا به نشانی www.radiofarda.com نیز مراجعه کنید. همراه رادیو فردا بمانید.
همراه رادیو فردا بمانید، چرا که الان موقع گزارش‌های خبرهای ورزشی میرسه.
فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا با ارسال نامه‌ای به فدراسیون فوتبال ایران در مورد حوادث رخ داده در دیدار تیم‌های ملی ایران عربستان به این فدراسیون اخطار داد. به گزارش خبرگزاری‌ها، مهدی تاج نایب رئیس فدراسیون فوتبال ایران ضمن اعلام این خبر افزود در دقایق پایانی مسابقه ایران عربستان تعدادی از تماشاگران اقدام به پرتاب مواد محترقه به زمین بازی کردند که ناظر مسابقه آن را به فیفا گزارش کرد. فیفا در نامه خود ضمن اخطار شدید به فدراسیون فوتبال ایران به بندی اشاره کرده که تخلف تماشاگران میتواند منجر به اعمال محرومیت برای تیم ایران شود. یکی از مسئولان فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد که انتخاب محمد مایلی کهن به سمت سرمربیگری تیم ملی این کشور سفارش شده نبود. به گزارش خبرگزاری مهر، عزیز محمدی رئیس سازمان لیگ برتر فوتبال ایران روز جمعه در توضیح بیشتری در این مورد اظهار داشت فدراسیون با برگزاری نشست‌های کمیته فنی و پس از مشورت با کارشناسان و صاحب نظران مایلی کهن را به این سمت انتخاب کرد و هیچ گونه عامل بیرونی در این انتخاب شرکت نداشت. پایان نقل قول. و این در حالی است که خود مایلی کهن سرمربی جدید تیم فوتبال ایران دو روز پیش در برنامه تلویزیونی 90 گفت انتخاب سرمربی تیم فوتبال ایران در چندین سال گذشته هیچگاه با رأی مستقل فدراسیون فوتبال صورت نگرفته است. تیم‌های فوتبال هامبورگ و وردر برمن آلمان شب گذشته در رقابت‌های جام یوفا با پیروزی بر حریفان شکست سنگین بایر مونیخ در لیگ قهرمانان اروپا را کمرنگ‌تر کردند. در این بازی‌ها که از مرحله یک چهارم نهایی جام یوفا انجام شد، هامبورگ 3-1 منچستر سیتی را برد و وردر برمن هم با همین نتیجه از صد اودینزه گذشت. شکست پرگل 4-0 بایر مونیخ در برابر بارسلونا در چارچوب لیگ قهرمانان که چهارشنبه شب رقم خورد باعث شده بود تا بیشتر رسانه‌های آلمانی از حضور ضعیف تیم‌های باشگاهی این کشور در رقابت‌های اروپایی انتقاد کنند. و تیم فوتسال زنان پرسپولیس شب گذشته در رقابت‌های قهرمانی باشگاه‌های آسیا در کشور اردن با شکست 2-3 در برابر نماینده ازبکستان فرصت حضور در فینال این بازی‌ها را از دست داد. طبق برنامه تیم فوتبال سالونی زنان پرسپولیس امشب در دیدار رده‌بندی برای کسب عنوان سومی به مصاف تیم نادی عمان می‌رود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
تا چند ثانیه دیگه به بخش دوم مجله شامگاهی راه خواهیم یافت.
این رادیو فرداست.
ساعت 19:30 شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. با سپاس از شنوندگان عزیزی که از ابتدای مجله شامگاهی با ما بودند، به آن دسته از شنوندگانی که در این لحظه به ما میپیوندند خوش آمد میگوییم. در بخش دوم مجله شامگاهی مانند هر آدینه برنامه جنگ فرهنگی تقدیم شما خواهد شد، اما پیش از اون نگاهی خواهیم داشت به خلاصه آخرین خبرها، این بار با رویا کریمی. با سلام به شما.
سلام. در دومین روز تظاهرات علیه رئیس جمهوری گرجستان و در تجمعی متشکل از حدود 25,000 نفر از مردم که در تفلیس برگزار شده است، مخالفان میگویند برای گسترش تظاهرات اعتراضی خود و فشار آوردن بر میخائیل ساکاشویلی به منظور واداشتن او به استعفا، قصد دارند کمپین نافرمانی مدنی به راه اندازند. آنان میگویند دامنه اعتراضهای خود را همزمان در سه عرصه گسترش خواهند داد: در برابر پارلمان، در رسانه‌های عمومی کشور و در برابر اقامتگاه ریاست جمهوری. ارتش آمریکا می‌گوید در انفجار انتحاری که امروز جمعه در موسل در شمال عراق روی داد، 5 سرباز آمریکایی و 2 پلیس عراقی کشته شدند. پیش از آن نیز مقام‌های پلیس از مجروح شدن 10 تن از مردم بر اثر انفجار یک کامیون حامل مواد انفجاری در بیرون یک پاسگاه پلیس و ارتش عراق خبر داده بودند. دزدان دریایی سومالیایی که ناخدای یک کشتی آمریکایی را به گروگان گرفتند، در قبال آزادی او خواستار دریافت مبلغی باج شدند که میزان آن معلوم نیست. این دزدان که ریچارد فیلیپس ناخدای آمریکایی را به اسارت گرفتند، پیشتر گفته بودند که در صورتی که به آنان حمله شود، وارد جنگ خواهند شد. بنابر گزارش‌های رسمی، عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهوری 72 ساله الجزایر برای سومین بار در انتخابات ریاست جمهوری این کشور به پیروزی رسید و برای یک دوره 5 ساله دیگر رهبری الجزایر را در دست گرفت. ولادیمیر ورونین رئیس جمهوری مولداوی خواستار بازشماری کامل آرای اخذ شده در انتخابات پارلمانی روز یک شنبه این کشور شد. نتایج رسمی این انتخابات که از پیروزی حزب کمونیست حاکم مولداوی خبر می‌داد، به بروز شورش‌های خونین در این کشور انجامید. یک مقام ارشد روسی می‌گوید عراق در صدد بررسی احیای قراردادهایی است که پیش از سقوط صدام حسین با روسیه بسته بود. ایگور سچین، معاون نخست وزیر روسیه که در پایان مذاکرات ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه با نوری‌المالکی نخست وزیر عراق در مسکو سخن می‌گفت، به ماهیت این قراردادها اشاره نکرد.
با سپاس از رویا کریمی برای آخرین خبرها، طرفداران برنامه جنگ فرهنگی رو بیش از این در انتظار نمیذاریم. این شما و این برنامه جنگ فرهنگی رادیو فردا.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. با 49مین برنامه جنگ فرهنگی همراه هستید. در ابتدا مروری خواهیم داشت بر چند خبر از کتاب و سینما. بعد از اون میرسیم به برنامه ویژه این هفته که میزگردیه بین 2 شاعر و ادیب برجسته ایران و تاجیکستان و درباره فرهنگ و پایه‌های مشترک فرهنگی دو کشور، و در انتها هم گزارشی خواهیم داشت از یک نمایشگاه هنری در دبی. اما خبرها. جامعه اصناف سینمای ایران با انتشار بیانیه‌ای از کاندیداهای ریاست جمهوری خواست که به طور ویژه‌ای برنامه خودشون رو درباره سینما و مسائل اون بیان کنن. این تشکل صنفی خواستار پاسخگویی این نامزدها به پرسش‌های پیرامون اقتصاد هنر و به ویژه سینما، بیمه‌های مخفول مانده هنرمندا در ایران، مسئله سانسور و ممیزی در فیلم‌ها و از این قبیل شدن. و علاوه بر اینها هم خواستند که این کاندیداها روشن کنند که چه گزینه‌هایی رو برای پست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در صورت انتخاب شدنشون در انتخابات خرداد آینده برخواهند گزید. با نزدیک شدن به زمان برگزاری نمایشگاه کتاب تهران در اردیبهشت ماه آینده، ناشران خبر از کتاب‌های تازه در نمایشگاه پیش رو میدن. از جمله میر جلال الدین کزازی، استاد دانشگاه و نویسنده، از انتشار نخستین جلد از مجموعه کتاب‌های نامه باستان در نمایشگاه کتاب داده. نامه باستان ویرایش و گزارشی از شاهنامه که در 9 جلد به چاپ رسیده و حالا دکتر کزازی جلد اولش رو با بازبینی و حروف چینی تازه به بازار فرستاده. از دکتر کزازی علاوه بر این کتاب 5 عنوان کتاب دیگه هم منتشر خواهد شد. علاوه بر اینها کتاب تازه ای از عزت الله فولادوند به بازار اومده که به بررسی اشعار اخوان، شاملو، سپهری و شفیعی کدکنی خواهد پرداخت.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
این هفته میزگردی خواهیم داشت بین دو تن از برجسته ترین چهره‌های فرهنگی زبان فارسی در ایران و تاجیکستان. از ایران خانم سیمین بهبانی، شاعر سرشناس و غزل سرای نامدار حضور خواهد داشت که احتیاج به معرفی برای ایرانیان نداره. اما از تاجیکستان خانم گلرخسار صفیه‌وا، شاعری از شاعران پارسیگوی تاجیکستان که به او لقب مادر ملت تاجیک یا مادر وطن هم دادند، در این برنامه شرکت کرده. از خانم گلرخسار تعداد زیادی مجموعه شعر به چاپ رسیده و سخنرانی‌ها و مقالات فراوان هم از او منتشر شده. خانم گلرخسار از زنان پیشگام شعر تاجیکستان و از چهره‌های برجسته دوران استقلال این کشوره. استاد بزرگ و سرمشق خودش رو حافظ و بیدل دهلوی میدونه و به دلیل سفرهای متعددش به ایران بیش از سایر شاعران تاجیک در ایران شناخته شده است و شعرش خونده شده. من از این شاعر و همینطور از خانم بهبانی خواستم که درباره شعر و فرهنگ دو ملت رو در رو صحبت کنن و خودم هم ترجیح دادم که بیشتر شنونده این گفتگوی طبیعی بین دو ادیب و شاعر دو ملت باشم. پس بریم و شنونده این گفتگوی شنیدنی باشیم.
خوشحالم که صدای شما رو میشنوم. سلامت باشه استاد عرجمند، استاد عزیز سیمین. من میخواستم بگیم با شعر خودتان که گفتید که پنجره ها بستند، عشق پدیدار نیست، دیده بیدار هست، دولت بیدار نیست. من باید بگویم که همه محبتی که من با شما دارم محبت تمام مردم تاجیک و تاجیکستان است برای شما.
قربان شما. من هم همینطور، واقعا ایرانی ها، شاعران ایران همیشه با احترام از شما یاد میکنن، همیشه شما رو دوست دارن و اونچه شما میگید جان و سخن از زبان ما میگویید.
با شیوه عاشقان سخن میگویم، با لهجه عارفان سخن میگویم، از آن که به پارسی سخن میگویم با لحن فرشتگان سخن میگویم. من استاد بسیار میخواستم که درباره زبان فارسی در سراسر جهان صحبت کنیم، چون که میدونید که دنیا خانه است به قول نمایشیک. اما من میگم که ما با این احوال چجور میتونیم که این زبان نابه که زبان مثلا بیشتی خمونه در سراسر جهان حس کنیم. وقتی که با یک آوازخوان مثلا معروف ایرانی به جای چشم میگه که چی شد یا که نمیدونم یک چیزی دیگر، من واقعا خودم بد احساس میکنم. شما چی جور؟
والا ما الان درسته که هم در ایران و هم در جاهای دیگه شعرهای میشنویم که انتظارشون رو نداریم، ولی باور کنید که در ایران ما هنوز ادبیات را در سطح عالی داریم و کسانی داریم که اونها واقعا کار میکنن و این کارها باقی خواهد ماند. در همه قرون هم همینطور بوده. وقتی که نگاه میکنیم کنار ادبیات متعالی یه مقداری هم حشو و زوائد هست که اون حشو و زوائد از بین میره و آن ماندگارها میمانه.
بله استاد، خیلی سخنهای عالی گفتید، با قول تاجیکا سخناتون خیلی عالی جناب است مثل همیشه. اما من میخواستم بگم که وظیفه ما و شما چهاری که گفتید حفظ کردن همون میراث واقعی عالی که برای ما بزرگان ما گذاشتند. متاسفانه واقعا متاسفانه که در این طول 200-300 سال اخیر ما از یکدیگر بسیار مثل دو چشم و دماغ من در میانه از یکدیگر جدا بودیم. حتی وقتی که از نیما یوشیچ سخن میرود از این مرد بزرگ که مثلا میدونم که پدر شعر نوست، اما ما باید بگویم برای شما استاد سیمین و برای همه این فارسی زبان های جهان که هم زبان های عزیز خود که تا نیما یوشیچ در تاجیکستان استاد عینی شعر نو گفتند. من نمیتونم که نیما یوشیچ کدوم سال بود استاد سیمین، اما استاد صدرالدین عینی اولین شعر خودش را، شعر سفید، شعر نو خودش را سال 1918 میلادی گفته است که میگوید که ای مشعل رخشان عدالت ز کجایی که امروز با مایی، تاریکی بیداد دیگتی بیزدائی ایمان آفیز بیایی. این شعری نو است که در پیروی مثلا شعری مایاکوفسکی گفته شده است و یا که پیرو سلیمانی که از این هم عبور کرده است بعدی مثلا دو سال دیگر شعر گفته است. و این چیزها رو ما متاسفانه نمیدونیم و گاهی وقتی که میدونیم باز فراموش میشد یا که مثلا از زبان میرود. من بسیار میخواستم که این چیزها باید که روشن باشد هم در ایران هم در افغانستان هم در تاجیکستان، چون که اگر ما همچون ملت بسیار فاجعه دیده این ملت آریایی اگر زنده مانده باشیم خیال میکنم که هم شهستون زندمانی ما هم شعر ما است، تفکر ما است.
دقیقا همطوری که میفرمایید، امیدوارم که بیشتر هم جوانهای شما هم جوانهای ما بیشتر به ادبیات گذشته هم توجه داشته باشند. اما خب البته نوپردازی بسیار بسیار عالی است، ولی هیچ نوی نیست که پشتوانه کهن نداشته باشه و اون ادبیات کهن ما هست که به ما قدرت میدهد برای اینکه نو فکر کنیم.
واقعا وظیفه شاعر، وظیفه دیگر ادیبا به نظر بنده در اون است که شاعر خودش نفهمیده زبان آفری و واژه آفری میکند. به نظر شما استاد سیمین جوانای ما میتونن واژه آفری کنن، میتونن زبان ما را، زبان حافظ را مثلا غنی گردانن از بیشتر، یا که اون چیزی که باید از قدیم باشد همون استفاده کنن یا خودشون بسازن؟
اینکه میفرمایید احتیاج به این هست که علاوه بر آنچه که از گذشته ما به یادگار داریم از ملل دیگر هم کمک بگیریم، از ترجمه ها یا خود شعرها، اصل شعرها و اصل ادبیات مدرن دنیا اگر بتوانیم استفاده بکنیم تا بتوانیم یک شعر قوی عرضه بکنیم. هیچ ادبیاتی خود به خود به وجود نمیاد. ببینید ما در زمانی که در زمان گذشته که فردوسی و سعدی و حافظ و انوری و غیره رو داشتیم، از ادبیات عرب هم استفاده کردیم، حتی از قرآن، از اونجاهایی که شبیه به شعر خیلی استفاده شده در شعرهای قدیم ایران. و هیچ وقت نیست که هیچ ادبیاتی بدون اینکه بهره بگیره از ادبیات جاهای دیگر جهان بزرگ بشه. ببینید اگر ادبیات روس با ادبیات فرانسه آشنا نمی‌شد و اگر از انگلیس و آلمان بهره نمی برد، یک ادبیات بدین بزرگی و بدین شکفتگی نمی توانست خلق بشه. این ها نتیجه آمیزش ها هست. الان جوان ها خیلی کار میکنند، ولی متاسفانه ادبیات کهن دوری گرفته، ادبیات گذشته چندان بهره‌ای بر نمیگیرند.
خانم گل رخسار، آیا باعث نگرانی شما هست که جوانان تاجیک توجهی به ادبیات کهن نمیکنند، یا این نگرانی رو شما در تاجیکستان ندارید؟
هرچند ما فکر میکنیم که داد سخن را بزرگای ما دادند، عروض ما هنوز جای دارد برای تازه‌کاری جوانای ما. این چیزا استاد سیمین بهبهانی خودشان در غزل‌هاشون ثابت کردن، اثبات کردن که با وجود اون که مثلا اینقدر غزل داریم و اینقدر بزرگوارای غزل داریم، یک بانوی نازنین فارسی‌گو سیمین بیبهانی استاد سیمین توانستن که در غزل انقلاب کنن در قرن 2021. پس برای جوانای تاجیک هم، برای جوانای ایرانی هم، برای جوانای افغانی هم، برای زبان فارسی و دری و تاجیکی که در مجموع همش یک چیز است و مردها اینا را با سه قسم جدا کردن، میخوام بگم که جای خلاقی و جای اندیشه های تازه هست و در ریشه همون باغ کهن اندیشرانی شعری از اصوله فارسی.
خانم گلرخسار، چقدر در تاجیکستان ادبیاتی که امروز در ایران داره تولید میشه چقدر آشنا هستن به این زبان، چه در حوزه شعر چه در حوزه ادبیات داستانی؟
باور کنید اگر 20 سال پیش 18 سال پیش از من رو میگفتن که مثلا تو میتونی دیوان استاد سیمین داشته باشی، من با اصل باور نمیکردم، چون که این مردهای سیاسی اینقدر بلند بودن و ما نمیدونستیم که در پشت این مردها چی هست. و این روز خوشبختانه ما از ادبیات ایران تا جای هست خیلی آگاه هستیم و با کمک و با دستگیری و با محبت دوستای ایرانی و در سطح حتی دولتی امروز کتابهای ادیبان تاجیک هم در ایران چاپ میشوند. ما یک بدبختی و یک مشکلی بسیار سخت داریم که من همیشه خودم شرم ده احساس میکنم. ما با زبان فارسی فکر میکنیم، با تاجیکی فکر میکنیم و با خط سیریلیک مینویسیم که این بی‌سوادی محض است. و شاید شعر ما امروز در ایران باعث مثلا تعجب هم باشد، باعث ایراد هم باشد، اما این گناه ما نیست. و اون دوستای بعضی دوستای ایرانی ما از ما ایراد میگیرن، اونا باید که به حال ما گریه کنن، ایراد نگیرن، چون که من خودم 16-17 ساعت با این زبان کار میکنم، با این خط کار میکنم. و وقتی که آدم با زبان با خط بیگانه مینویسد مثلا شعر خودش، از ما تصور نیست که این نمیتوند سواد باشد، نمیتوند مثلا سطح بالای شعر باشد. و خوشبختانه امروز ما زبان فارسی را میآموزیم، در مکتب ها زبان فارسی را میآموزند، اما برای بیسواد کردن یک ملت کفایه است مثلا که یک دو بار خطش مثلا دیگر کنی. ما در یک قرن در 70 سال 3 بار خط ما را دیگر کردن، اما برای باسواد کردن یک ملت 300 سال باید که این ملت باسواد شود. و شعر ما مثلا شاید در ایران اینقدر مشهور و معروف نباشد، هرچند که من مدیون هر یک خواننده ایرانی هستم. وقتی که من از تمام سراسر دنیا به خونه من زنگ میزنم، هرچند که من سازوار اینقدر محبت نیستم، همه این محبت ها به خاطر استاد رودکی هستن و به خاطر دیگر.
خانم بهبانی، نکته ای خانم گلرخسار بهش اشاره کردن و اونم مسئله خط هست، یعنی به دلیل مسئله خط استفاده از آثاری که در تاجیکستان مکتوب میشه یا در ایران مکتوب میشه برای طرفین قابل بهره برداری نیست. و مثلا دوستان افغان از منابعی که در ایران چاپ میشه میتونن استفاده بکنن، ولی این امکان برای دو ملت ایران و تاجیکستان فراهم نیست.
ببینید، من الان از خانم گلرخسار این مطلب را که شنیدم واقعا باید خدمتتون عرض بکنم که نهایت تأسف را داشتم. برای اینکه انسان به یک زبانی شعر میگوید که زبانی است که سالها با اون آشناست و آثار ادبیش باقی مانده با اون زبان و با اون خط، ولی امروز مجبور است با اون زبان شعر بگوید، به خط دیگری بنویسد، و این واقعا یک چیز خیلی وحشتناکیه. و امیدوارم که یک چاره‌ای بیاندیشند تاجیک‌ها برای این مسئله و حتی شروع کنند که خط فارسی را در دبستان‌ها شاگردان بیاموزند. در کنار خط سریلیک بسیار از ممالک هستند که بچه‌ها را با دو زبان آشنا می‌کنند، با دو خط آشنا می‌کنند. امیدوارم که دولت تاجیکستان هم بتواند این کار را بکند. البته میدونید که ما با تاجیک ها جدایی نداریم، ما و تاجیک ها یک ملت بودیم و یک حکومت داشتیم، غالبا همیشه با هم بودیم. متاسفانه این روزگار است که ما را از هم جدا کرده و خط فارسی را از اونها گرفته. امیدوارم که بتوانند این رو طوری بکنند که خط فارسی دوباره رواج خودش رو در تاجیکستان به دست بیاره. خیلی وقت میخواد. استاد سیمین بسیار درست گفتند، منم در همین عقیده هستم. باور کنید همین جنگ فاجعه ملی ما از پشت همین خط سر شد. وقتی که ما یک گروه روشنفکرها میخواستیم که این کار کنیم، حتی در قانون سرقانون
دولتی هم با این همراه کردیم ما، چون من عضو پارلمان بودم و با پیشنهادی ما و چند نفر دیگر ما اینا در سرکانون دولتی هم همراه کردیم. اما این وقتی طولانی میخواد و من با استاد سیمین موافق هستم. وقتی که از من میپرسن که چی کار باید کرد، من میگم که خط سیریلیک هم باشد و در پهلوی خط سیریلیک ما باید که جدی خط نیاگان هم بیاموزیم، چون که ما هزارها صدها هزار دستخط های داریم که ما اونا رو هنوز نخوندیم، تکان نخوردن، و برای این باید که این خط نیاگان باید همیشه با در صف در پهلوی خط باید با ما باشه.
یک ضرب المثلی در جهان عرب هست که میگن مصری ها ادبیات رو تولید میکنن، لبنانی ها اون رو چاپ میکنن و بقیه عرب اونو میخونن. این نشانگر این هست که وقتی ملت ها از نظر زبانی و خطی پاسدار فرهنگ مشترکشون باشن، میتونن بسیار هم به همدیگه کمک بکنن. خانم گلرخسار، خانم بهبانی که هر دو به این موضوع اشاره کردین، مسئله خط اگر حل میشد، شاید گفته میشه که در حدود 200 میلیون نفر در دنیا به زبان فارسی داره تکلم میکنه و این میتونست که همدیگر رو حمایت بکنه در تولید فرهنگ.
در ایران، در افغانستان این مسئله نیست. مسئله ما تاجیک‌ها است که چون شما از عربا یاد کردید، من به عربا حسد میبرم. 22 مملکت عرب میتونه یک شاعر داشته باشه و میتونه نثرش هم بفهمد، نظمش هم بفهمد. اما متاسفانه ما نثر ایران که با تاثیر زبان فرانسه و چی و نثر ما تاجیک‌ها با تاثیر زبان روسی است، این یک قیامت است. اصلا نمیتونیم که یکدیگر بفهمیم یا که وقتی که چاپ میکنیم نصفی کتاب اما شرحی مثلا همون نظر است.
البته درباره خط فارسی هم خیلی ها کوشش کردن که به ایراد بگیرند و بگویند این خط امروزی نیست و بایستی عوض بشود و اینها، ولی مرحوم فروغی کسی بود که بسیار بسیار کوشش کرد برای اینکه این کار صورت نگیره و خط فارسی به صورت قدیم باقی ماند و رابطه ما با ادبیات قدیممون قطع نشد. این مسئله ای که خانم گلرخسار اشاره کردن مسئله بزرگی است و شاید هم ظلمی بوده که به ملت تاجیک وارد شده. ادبیات ایران منحصر به ما نیست، مال تاجیک هاست، مال افغان هاست، برای اینکه ما یک حوزه بودیم. مثلا شعر خراسانی مربوط میشه به تمام اون حوزه افغانستان، تاجیکستان.
خب من به عنوان پایان بخش این گفتگو خواهش میکنم که هم خانم گلرخسار ابتدا اگر شعری دارند که میخوان بخوانند برای شنوندگان فارسی زبان در سراسر ایران ما بشنویم، پایان بخش برنامه هم خانم بهبانی لطف کنن اگر کاری رو آماده دارند بخوانند.
من که اشتیاق کامل دارم که شعری از خانم گلرخسار بشنوم، برای اینکه مدتی شعری از ایشون نشنیدم و واقعا خوشحال میشم که اگه لطف رو بکنن و برای ما شعر بخونن.
خب یک شعر استاد برای شما و برای همه آنهایی که تا امروز با شعر زندگی میکنن، در شعر زندگی میکنن، شاعرانه زندگی میکنن، میخوام یک شعر بخونم با نام بهار انتظار. در هوا بوی بهار است، بهار من و تو بوی دل، بوی هوس، بوی خمار من و تو. عمر بگذشت و نبگذشت خمار من و تو، زی بهار من و تو، بعد بهار من و تو. پیک موزون پرستو تگ دالان کهن، هوس جلوه نثار است زی پار من و تو. رعد را شور دف و سایقه را رقص سما، لرزه را سور دهد جور ستار من و تو. بیده ها دامگه و رامگه جان و دلند، فصل بی خون شکار است شکار من و تو. دم زیبای به هم آمدن نور و بلور، گوهر قطره بود آینه دار من و تو. فصل سرما بگذشت، سردی دل ها بگذشت، در هوا بوی بهار است بهار من و تو.
شعر عاشقانه بخونم. تمام دلم دوست داردت، تمام تنم خواستار تو. بیا و به چشمم قدم گذار، که این همه در انتظار تو. چه خوب و چه خوبی، چه نازنین، تو خوبترینی، تو بهترین. چه بخت بلندیست یار او،
کسی که شبی در کنار توست. نظر نبه سود و زیان کنم، هران چه بگویی همون کنم. بگو که بمان یا بگو بمیر، اراده من اختیار توست. به گوشه چشمی نگاه کن، ببین چه به پایت فکنده ام. مگر به نظر کیمیا شود دلی که چنین خاکسار توست. خموشی شبهای سرد من چرا نشود پرز شور عشق، که لغزش آن دستهای گرم به سینه من یادگار توست. زمیوه ممنوع حیف و حیف که ماند و به قفلت تباه شد، وگرنه تو را می فریفتم که سابقه ای در تبار تو. چنین که ملنگم چنین که مست، که برد حواس مراز دست. بدین همه جلدی و چابکی، غلط نکنم کار توست. به دار و ندارم نگاه کن، که هیچ به جز عاشقی نماند. تمام وجودم همین دل است، تمام دلم بیقرار توست، تمام دلم بیقرار توست.
شنونده میزگردی بودید با حضور خانم سیمین بهبانی از ایران و خانم گلرخسار صفیه باش، شاعر سرشناس و پارسیگوی کشور تاجیکستان. در ادامه و پایان بخش این برنامه گزارشی میشنوید که همکارم سام هدا از دبی فرستاده و از نمایشگاهی از یک هنرمند ایرانی ساکن این شهر حاشیه خلیج فارس بشنویم.
ما تصویر دقیقی از یک انبار سوخته نداریم، ولی نمایشگاه داروش زندی که ترکیبی از صدا، تصویر، بو و خرت و پرت‌های یک انبار سوخته است، دقیقاً این فضا را در جلوی چشمان ما به تصویر می‌کشد.
این اسمش خرت و پرت گذاشته شده. چون وقتی میگی خرت و پرت، مردم فکر میکنن که یعنی آشغال دیگه، چیزی که باید حتما دور ریخته بشه و هیچ استفاده‌ای نداره. درست برعکس چیزی که من فکر میکنم. من فکر میکنم همه چی استفاده‌ای دارن و از همه چی میشه چیزی ساخت، و مخصوصا چیزی که مردم دور میریزن و چیزهایی مثل یه دوچرخه، تعداد زیادی چاقو، قیچی که به اثر سوختن و حرارت زیاد به هم ذوب شده و از اون حالت اصلی خودش متافور به یه چیز دیگه تبدیل شده. در ضمن چیزی که الان گوش میکنین صداست. این صدا خب یه جوری اون احساس آتش سوزی و انفجاری که تو این انبارا ایجاد شد که باعث شد این آهنا به این شکلا تبدیل بشه میشنویم. چون که تو این انبارا وسایل آتشبازی نگر می داشتن و وقتی که این آتش شد، خب همه اینا منفجر شد.
نمایشگاه خرت و پرت‌های داروش زندی تجسمی از هنر مدرن است، هنری که ریشه در زندگی شهری ما دارد. این نمایشگاه در حقیقت نوعی باستانشناسی شهری در قرن 21 است. هنر از نظر زندی در نوع نگرش ما به اشیاء دوروبر ماست و همین دگردیدن میتواند ما را به سوی یک زندگی سبزتر راهنمایی کند.
این نمایش هم یه جوری برمیگرده به همین موضوع دوباره استفاده کردن از چیزایی که اون کسای دیگه دور میریزن و سبز بودن. امروز که بهشون میگن سبز، همه چی رو مثبت دید، حتی یه چیزی مثل آتش سوزی و یه انفجار و گشت پیدا کردن دیدن و چجوری اینا استفاده کردن. و اینقدر چیزا مثل این ما تو زندگیمون داریم، دورورمون داریم، که اگه چشمون رو باز بکنیم و ببینیم که واقعا از این چیزا میشه استفاده کرد به طور خیلی مثبت و ازشون یک چیزای خیلی نو ساخت که بیشتر میشه گفت حالت مجسمه داره.
داریوش زندی یک مهندس معمار ایرانی است که 30 سال پیش به دبی آمده و حدود 10 سال پیش اولین گالری هنری این شهر را تأسیس کرد، زمانی که دبی هیچ جایگاهی در نقشه هنری جهان نداشت.
ما من مهرداد سپهری این برنامه رو هم همینجا به پایان میبرم. تا هفته بعد.
یادآوری میکنم که برنامه جنگ فرهنگی یک بار امشب در مجله نیمه شب و یک بار هم فردا در مجله نیمروزی در ساعت 13 پخش خواهد شد. نام فیلتر شکن رادیو فردا رو هم در فرصت باقی مانده با آگاهی میرسونم. domsefid.com هجی میکنم domsefid.com. برای سپردن پیام هاتون به رادیو فردا میتونید از شماره تلفن 20420221124113 استفاده کنید. برای پیامگیر 20420 603